رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المصلین، صلوات یتی بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل محمد و عجل فرجه. عنوان بحث ما درنگی در منطق قرآن کریمه. قرآن برای بیانش منطق خودش رو داره و اگر به اون توجه نشه دور میشه انسان از معنایی که قرآن میخواد افاده کنه. صورت خلاصه که نمیشه همش رو از قبلش رو تکرار کرد، درس کردیم. معمولاً بناش بر تخریب قصه است، جاذبه های قصه رو از بین میبره، جزئیاتش رو حذف میکنه، زمان، مکان، افراد، برای اینکه شما حواست از موضوع که هدایت پرت نشه. تا مجبور نشه خلاصه قصه رو، نکته ای از جذابیتاش رو بیان نمی کنه. مثال هایی زدی. لذا اگر کسی به این توجه کنه، امید من اینه اگر عزیزی به این چند شبی که عرض کردیم توجه کرده باشه که قبلا به این توجه نداشته، قرآن و تدبر در قرآنش تغییر میکنه. میبینه یه جایی که تکرار کرد، یه جایی که تأکید کرد، یه جایی که یه وصف اضافی گفت، یه جایی که یک کلام قید زد به مسئله، این یه غرضی حتما درش هست. مباحثی گذشت، آخریش که دیشب بود عرض کردیم، برخلاف این که بنا نداره معرفی کنه، توصیف کنه، 20 چند بار اسم حضرت عیسی که میاد ابن مریم میگه. خوندیم مثلا چند تا از این آیاتو. عرض کردیم خب اگر کسی منطق قرآن رو توجه نکنه، با این که کتابی است که اهل جزئیاتیست، اینجا میگه افراطی داره تکرار میکنه. اگر توجه کنه متوجه میشه که این تکرار یک غرضی داره. یکی از اون غرض‌ها رو عرض کردیم اینه که در میان مادران انبیا تنها مادری که صدیقه بودنش، عفیفه بودنش، هم اعتبار شخص حضرت عیسی است، هم مصحح نبوتش حضرت مریمه. برای بقیه اینطوری نیست. لذا قرآن کریم حتی راجع به مادر حضرت موسی هم که علی نبی جناب علی و علیه السلام اشاره کرده به اینکه ما به او وحی کردیم، که حالا این وحی از جنس الهام بود، هرچه بود، کشف بود، هرچی که بود، که او رو شیر بده، توی صندوقچه بگذار، فقز فلیم، تو دریا بنداز، اسمشو نگفته. بنا نداشته افراد. خواهر حضرت موسی از دور وایستاده بود، از دور انجنوبن قرآن میگه نگاه میکرد، با من میدونم کی میتونه اینو کفالت کنه، اسمشو نمیگه. دوتا دختر حضرت شعیب که تمشی الستحیا بودن، تمشی الستحیا رو میگه. چرا؟ چون حضرت موسی از این که دید این دوتا عقب ایستادن، آب نمیرن بردارن، بعد فاصله گرفتن، حالا تمشی الستحیا، قرا گاهی هم میگن الستحیا ان قالت، یا الستحیا ان قالت، یا با حیا را میرفتن یا با حیا سخن میگفتن یا هر دو. بالاخره پیغمبره دیگه، توجهش جلب شد. بعضیا به آب و رنگ نگاه میکنن، بعضیا میخوان به نجا خواستگاری کنن، حیا طرف براشون مهمه. الاستحیاءن قالت، خلاصه یعنی وصف اگر میکنه یه چیزی میخواد بگه، قصه نمیخواد تعریف کنه. حالا شما نگاه میکنید راجع به حضرت مریم، این همه مطلب هست، به اینجا رسیدیم که حضرت مریم سلام الله علیها محور ماجرای حضرت عیسی است. آیت بودن حضرت عیسی هم وابسته به مادرشه، اینا گذشت. بلکه انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، به برکت این مادر این پسر از شیطان الرجیم فاصله گرفته است، یعنی یه جوری تربیت شده، جوری بالیده که با شیطان کاری نداره. و این که مثلا فرض بفرمایید که پارتی بازی اینطوری شده. بعد راجب عصمت خودش صحبت میکنه، بعد قرآن راجب کفالت این که میگه دعوا شد سر کفالتش. اصلا قبل از اینی که بخواد ماجرای از مریم مطرح کنه، سوره آل عمران ملاحظه فرمایید، اول میگه که مادرش دعا کرد، مادر از مریم، فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا، خدا پذیرفت، دعای مادر مریم مستجاب شد، و انبتها نباتا حسنا، و از مریم شاخه نیکویی روید، که این یعنی حضرت عیسی، چون فرزند دیگری نداشته، نسلشون هم ادامه نداشت. این وسط یهو میگه و کفلها زکریا، فتقبلها ربها بقبول حسن، خدا پذیرفت، انبتها نباتا حسنا، یه شاخه نیکویی روید، بعد کفلها زکریا، که آدم اولش میگه کفلها زکریا که چی، مثلا کفالت چه اهمیتی داره، چه اهمیتی داره این کفالت. صفحه بعد همین جای این صفحه، یه صفحه برید جلو، اونجا به پیغمبر میگه، به پیغمبر ما خدا میگه، ذالک من انباء الغیب، این از خبرهای غیبیه که به تو دارم میگم. خدا یکی دو بار تو قرآن وقتی خیلی موضوع عجیب و حیرت آور و شگفت آور و یه نبأ عظیم، یه معجزه باهره، یک آیت ظاهره وقتی اتفاق میفته، خدا به پیغمبر میفرماد که نبودی ببینی، ما کنت به جانب الغربی، در جانب غربی کوه نبودی اون موقعی که فلم ما تجلا ربه للجبل، وقتی خدا بر کوه، رب موسی به کوه تجلی کرد، جعله دکا، کوه پاشید و خر موسی صعقا، موسی هم صعقه زد، اونجا خدا میگه نبودی ببینی. شما تصور کنید، مثلا فرض کنید شبه صاعقه ای بزنه دماوند بپاشه از همین، شوخی که نی، میلیون سال چقدر سال صاعقه خورده دماوند به رو خودش نیورده، گفتون پشهه به فیله گفت آماده باش میخوام تیک آف کنم، گفتون نفهمیدم که اومدی، حالا چه رعد و برقی که دماوند رو بخواد بپاشونه از هم، اصلا تصور برای ما نداره. چند تا باید انفجار عجیب غریب رخ بده که یه کوهی مثل دماوند بیاد پایین. فلان ما تجلا ربه للجبل جعله دکا، کوه پاشید از هم و خر موسی صعقا، موسی با یه سیگارت که صعقا نشد که، کوه پاشید. بعد خدا به پیغمبر ما میفرماد ما کنت به جانب الغربی، نبودی ببینی. حالا اینو ببینید، کنارش خدا به حضرت رسول دو بار در یه آیه میگه نبودی ببینی. ذالک من انباء الغیب، آل عمران دارم میخونم، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینا از خبرهای غیبیه که دارم به تو وحی میکنم. ما کنت لدیهم، نبودی ببینی، اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، نبودی ببینی که قرعه کشی کردن، مسابقه دادن انبیاء بنی اسرائیل یا بزرگان بنی اسرائیل، یقه همو میخواستن پاره کنن که ایهم یکفل مریم، این افتخار کفالت برای کیست؟ دوباره میگه ما کنت لدیهم، نبودی ببینی، اذ یختصمون، نزدیک بود کتککاری بکنه. خب مثلا شما فرض کنید برید جلو امامزاده، مثلا ویسکا صلواتی سکه به آرازادی بدید، ممکنه دعوا بشه مردم یقه همون پاره کنن. خب مثلا سیب زمینی سرخ کرده شاید یقمون پاره نکنه، ولی با سکه و آرازادی احتمال داره مردم یقمون پاره کنه. اما بین انبیاء بنی اسرائیل سکه و آرازادی پخش کنه یقمون پاره نمیکنه. اینقدر این بزرگه که خدا به پیغمبر ما میفهمه ما کنت لدیهم، نبودی ببینی از یختسمون. مثلا موضوع سکه و آرازادی و ده پهلوی و پنج پهلوی زمانش اینان بود، اینا نبود. ایهم یکفل و مریم و ما کنت لدیهم از یختسمون. این معلوم میشه که برای یک طهر طاهر بتول عذراء مریم کبرا کفالت انقدر اعتبار داره، کفالت انقدر اعتبار داره. برای همین حالا که آیه رو میبینی برمیگردی میری آیات قبل میبینی خدا تو اول کار براءت استهلالیه دیگه، خلاصشو که داره میگه از کل ماجرا این تیکه رو میگه. فتقبلها ربها، برگردی میبینی ده بیست تا ده پونزه تا آیه قبلشه این، فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا، خدا از او به نیکویی پذیرفت از مادر مریم، دعای او رو مستجاب کرد و از مریم هم شاخه نیکویی رویید که عیساست و کفلها زکریا، و این کفالت به زکریا رسید. حالا اگر این منطق رو کسی توجه کنه، موارد فراوانیه که ما یه شب دیگه خدمت شما هستیم، قاعدتا نمیتونیم همه اینا رو بگیم، نمیدونم چقدرشو برسیم. پیغمبر اکرم روی این منطق فضائلی برای اولیای خدای عصر خودش بیان میکنه، یعنی از فضاسازی و معرفت بخشی قرآن استفاده میکنه که شما بتونی موضوع رو بفهمی. حالا من آدرس میدم، اگر رسیدم و بحثمون به اونجا رسید پس فردا که ظاهرا شب آخر ماست اونجا عرض میکنم، اگر هم نشد خودتون ملاحظه میکنید. خدا هارون را در قرآن ببینید چگونه معرفی کرده، آیات شاید کنار هم ببینید، دو سه تا شاهکارم کرده. نفس الرسول بودن هارون نسبت به موسی را در آیه‌ای بلکه در دو آیه بیان کرد که هارون نفس موسیه. کدوم آیه است؟ دوتاشو کسی بگه جایزه میده. دو تا آیه در قرآن داریم که هر کس توجه کنه معلوم میشه هارون نفس موسیه، فضاسازی گسترده کرده. آیه منزلت ماستار تو قیمه ها نزید، اما حدیث منزلت دو تا آیه داریم که نشون میده هارون نفس موسیه. بعد نه نفسه، داداشش که داداششه، نفسش. بعد نگاه میکنی تو موارد متعدده برای امیرالمومنین این عنوان و منزلت رو استفاده میکنن که از اون فهم قرآن مردم بفهمن. مثلا امیرالمومنین میدان نبرد میکنه، او باید رجز بخونه، او میجنگه، پیغمبر رجز میخونه. رجز دو چیزه، یکی موت و که موتی، حیات و که حیاتی، تا تو زنده ای من زنده و تو رو بکشن منو کشتن، حیات اسلام به توه. و امیرالمومنین عرض میکنه میفرماد، و جای دیگه هم میفرماد که خود امیرالمومنین هم اینو داره، امام هادی هم در زیارت قدیره داره، اون تیکه امام هادیش عرض میکنه. امام هادی میفرماد خودت فرمودی، به امیرالمومنین عرض میکنه که اضرب و به سیفی قدامه، من در محضر پیغمبر پیشاپیش پیغمبر میجنگیدم، شمشیر میزدم، پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. تو این همه پیغمبر یهو چرا هارون؟ اون که سرمایه گذاری کرده کتاب رو هارون، این همه پیغمبر. و خیلی وقتا وقتی موضوع توجه نشده شما تفاصیل رو میرید نگاه میکنید میبینید که جای هارون نسبت به موسی علی نبینا و علی علیهم السلام بهش توجه نشده در تفاصیل. حالا اگر رسیدم پس فردا عرض کنم، نرسیدم خودتون ملاحظه میکنید. همین سوالی که مطرح کردم باعث میشه شما جوابش برسید. روی موضوع حضرت مریم هم همینطوره، روی موضوع حضرت مریم هم همینطوره. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، همین عبارات رو برای صدیقه طاهره به کار میبره. ببینید قرآن باید حفظ هم بشه، به صورت طبیعی باید حفظ بشه، لذا بعضی وقتا مفاهیم رو بیان میکنه به صورت کلی، این مفهوم رو بر یک جا تطبیق میکنه، عناوین کلیه، به یه مصداق تطبیق میکنش ما ببینیم، مصداق بعدی رو ما باید نگاه کنیم. ماجرای اصحاب کهف رو برید مناطش رو ببینید، با کربلا برید قیاس کنید، یعنی یه مفهوم کلی میگه بعد به یه جام مصداق میزنتش که این مصداق اون مفهوم کلی از قامو و قالو، قیام کردن و گفتن، اینطوری گفتن. بعد مفاهیم دیگر شما میتونید ازش وام بگیرید. بعضی جا اصلا معصوم مثل پیغمبر خودش مستقیم لو داده که مصداق بعدی کجاست، مثل موضوع حضرت مریم. انت سیدت و نساء العالمین. حسبک من نساء العالمین اربع، یکی مریم، آسیه است، خدیجه است، فاطمه است. این همون مفهوم وام میگیره برای اینکه مصداق بعدی معرفی کنه. اینا روایات هست، عامه هم نقل کردن. مریم و سیدت و نساء عالمه ها و خدیجت و سیدت و نساء عالمه ها و فاطمت و سیدت و نساء العالمی. بخوام تو این فضا برم وقتتون رو نخوام بگیرم و ذهنتون درگیر نکنم زیاده، باز دو تا مثال بگم. گاهی حتی موضوع رو بر ملائکه یا بنی اسرائیل تطبیق میکنه که شما بتونی اونو درک کنی، بعد جای دیگه میاد مصرفش میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه در مورد ملائکه که مقام معلوم دارن، مقام مشخص دارن، رشد ندارن، داره که لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. اینا در قول، در بیان از خدا سبقت نمیگیرن، یعنی پیش از خدا چیزی نمیگن. قول یعنی نظر، میگن قول فلانی. قول لازم نیست حتما به زبان بیاد، به نظر هم بیاد بهش میگن قول. میگن قائل به چه نظریه هستی؟ قول اول، قول دوم. قول که گفتار نیست بزنه. به قول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، قول اصلا اولش اراده است، اون لحظه که اراده میکنی چیزی بگی. یه لا یسبقونه بالقول، اینا قبل از خدا اراده نمیکنن، که ان ربات خدان، کلیدو بزنه کار میکنن، نزنه کار نمیکنن. برای ان ملائکه این آیه یه فهمیه، چرا؟ چون اینا ثابتن طبق نظر مشهور. بعد تو جامعه کبیره اینو برای غیر ثابت ها به کار میبره، شما برای اهل بیت میبینید این استفاده میکنه. بل هم عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، این خیلی معناش با قبلی فرق داره. کسی که اراده و اختیار داره لا یسبقونه بالقول، مثل کسی میمونه که اختیارن ربات بشه. آدم میل داره، کشش داره، شهوت داره، غضب داره، خوف داره، رجا داره، میل داره، باعثه داره، انگیزه داره. این لایسبقونه بالقول خیلی فرق داره با خود آیه برای اون مصداق قبلی. یعنی گاهی مصداق بعدی نسبت به مصداق قبلی به مراتب برتره، کما اینکه در موضوع اصحاب کهف مصداق سید الشهدا قابل قیاس با اصحاب اصحاب کهف نیست، ولی همون آیه رو میشه بهش تطبیق کرد. یکی دیگه هم باز اشاره کنم، برای بنی اسرائیل میگه خدا آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، خدا چیزایی به شما بنی اسرائیل داده به احدی نداده. چون نظر به جمع بنی اسرائیل، تو جمع بنی اسرائیل میگن نتیجه تابع خص مقدمت اینه، اشتراک اینا در چه سطحیه؟ اشتراک بنی اسرائیل، اشتراک بنی اسرائیل اسمت نیست ها؟ اسمته؟ اشتراک بنی اسرائیل تقوا 100% نیست، اشتراک بنی اسرائیل اخلاص نیست. آتاکم الله مالم یوت احدن من العالمین، چیزهایی به شما قوم شما داده به کسی نداده، چیزهای مهم میام اصلا بود، ولی نگاه کنید چون به جمع داره نگاه میکنه، این جمع ظرفیت اسمت و تقوا 100% و کمال قطعی و اینا نداره. توی جامعه همینو برای معصوم به کار میبره، آتاکم الله مالم یوت احدن من العالمین، به این 14 تای چیزایی داده به بقیه عالم نداده. این اون قبلیه نیست دیگه، مفهوم کلی هست، روی مصداق بعدی خیلی توسعه پیدا میکنه. چی به شما داده که بقیه نداده؟ چی به شما 14 تا داده به؟ حالا که وقتی میشه 14 تا دیگه یه قوم یه کشور نیست، چی به شما داده به انبیا نداده؟ ببینید چقدر توسعه پیدا کرده بدون اینکه بخواد از الفاظ عدول کنه. خدا در قرآن حضرت مریم رو بیان میکنه، پیغمبر اکرم تمام اوصاف حضرت مریم را با شدت برای از زهرا استفاده میکنه. شما که اونو فهمیدید، مصداق دوم از مصداق اول اعلاه. فاطمه تو اون انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، فاطمه تو احسنت فرجها فحرم الله علی ذریتها النار. بلکه پیغمبر و امیر المؤمنین و اهل بیت هم در مسائل ملکوتی، هم در مسائل مادی، هم در رقابت‌های دنیایی که میخوان از حقشون دفاع کنن، مبتهج و مفتخرن به فاطمه زهرا. کلا آدم سود میکشه. امیر سلام الله علیه وقتی شنید معاویه او رو لعن میکنه بعد از نهروان سخنرانی کرده، خودشو معرفی کرد، من کیم؟ بعد فرمود که انا زوج طاهرت تقیت نقیت البرت المهدیه سیدت النساء و 7-8 عبارت دیگه. آیا کسی جز من این گونه هست؟ همین جمله رو کسی بره فکر کنه، ما قبلا عرض کردیم مریم سلام الله علیها مصحح نبوت عیسی است. امیرالمومنین صلوات الله علیه چی کم داره که نداره که لازم بشه به غیر خودش افتخار کنه؟ این قاعدتا کمال روی کماله، وگرنه کسی که دکتری داره نمیگه من سیکل دارم. قبیحه این. قبلش برید ببینید چه چیزهایی فرموده. انا سید الاوسیا و رکن الاولیا و عماد الاسفیا، کسی که اینا هست، و زوج طاهرت نقیت تقیت البرت المهدیت سیدت النساء. بعد از اون داری بیان میکنی من یه چیزی باشه، من برای چی داری اینو میگی؟ اونجا برای اعتبار عیسی و صحت نبوتش، اینجا برای اعتبار امیرالمومنین و صحت امامتش. خب همه اینا هم آقا ذیل کید الهیه. کید الهی از اون دریاهای معارفه. اگر کسی اینو بهش توجه کنه میمیره برا خدا. آدم ها وقتی کید به کار میبرن معمولا از ذلت و زبونی که زورشون نمیرسه رو در روی کسی قرار بگیرن، از پشت بخوان بهش خنجر بزنن، نامردی کنن، کید میبرزن. خیلی وقتا اینجوریه، و من کادنی فکده، خدایا هر کی با من کید کرد تو باهاش. اما کید الهی عمدتاً رحمته، نمیخوام بگم مصداق غضب نداره، عمدتاً رحمت. این فضایی که اصلا ایجاد کرد که مریم را، شما نگاه کنید، اولین مرحله اینه که خدا میخواست مریم را بزرگ کند، کمان که برای صدیقه طاهرم همینطور بود. خدا اگر بخواد از زهرا رو امتحان کنه، نمیگه آقا قضا تو به فقیر بده، چون میده به راحتی، لباس عروسی تو به فقیر بده، نمیدونم اینا کاری نداره. اما بالندگی حسن و حسین و نبینی سخت. یه شبی عرض کردم، رفت محضر پیغمبر، عرض کرد من میدونم ام سلمه خیلی حسن اینو دوست داره، ولی میاد میبره اینا رو تو خونه، من طاقت دورشون رو ندارم. هر کسی تو سطح خودش خدا رشد میده. این یه مادری نبود که از یه بچه‌ای بخواد بگذره، مادری بود که میخواست از حسنین بگذره و تو رو امیرالمومنین گذشت. این برای رشد دادنه. خدا کاری براش نداشت برای حضرت عیسی معجزه جور کنه. یه دختر نوجوون زیر 20 سال رو ببره توی بیابون، بعد با یه بچه بیاره، چقدر نگاه آلوده، طعن و تمسخر. ما ندونیم یه وقتی اگر برای خدا کاری کردیم تمسخرمون کردن، ممکن ناراحت بشیم، در حالی که مؤمن اگه جایی وظیفه‌شو انجام داد تمسخر شد، اونجا شاکر باید باشه، میفهمه در مسیر کید الهی که دو بود و صد بود و چند بودیه، از یه طرف امتحان دیگران، از یه طرف رشد. این دنیا بدون رشد ممکن نیست، کسی به کمال نمیرسه. رشد بدون دردسر هم نداری. برای خدا کار نداشت هر روز برای فاطمه زهرا غذا از عالم بالا بیاد. خدا میخواست فاطمه زهرا از گرسنگی بلرزه، چون کسی که میخواد مادر امامت بشه باید در اون سطح پرورده شده باشه. ما ندونیم، هی دنبال راحتی میگردیم. ما خوبه برای زن و بچه‌مون، ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. اما نگاه کنید، قرآن اینو داره که منافق مرامش این شکلیه. این ذیل کید الهیه که حالا اگه امشبم نتونستم، از فردا که شب آخره توضیح میدم. آیاتی زیادی آوردم تو این زمینه که اگر ما برامون لو بره، انقدر شیرینه مثل کسی که نمیدونه دوربین مدار بسته است، میره یه چیزی ور میداره، مدار بذاره سرجاشم، دوربین گرفته دیگه، تا اینکه وقتی میخواد بره بگن آقا اینجا مجهز به دوربین مدار بسته است. آدم مجهز جایی به دور میریم مدار بست باشه، مؤدبه دیگه، مؤدبه. آقا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدین بزرگه. وای حالا من یه آدم پاچه بگیری هم باشم دور از منظر شما، جلو دوربین حواسمو جمع میکنه. کسی بدون عالم کارگردانی خداست. کارگردان کیت داره دیگه، صحنه سازی، همش صحنه سازیه ها. گاهی 20 بار یه صحنه رو گرفتن تا این خوبه، همش صحنه سازیه. کسی ندونه، یکی بوده زمان طاغوت میگن داشت تعزیه کربلا میدید، اینجوری من شنیدم، یه روسیه دید شم خیلی بیتربیتی میکنه دختر بچه ها رو، با شلاقونو بلند شد با کل زد. آقا این تئاتر. ما گاهی دنیا رو جدی میگیریم، مثل اون روسه بلند میشیم بهش شلیک میکنیم. آقا این طراحی کرده برای اینکه شما توش رشد کنی، دقت کنی. عالم طراحی کارگردانه، همش ذیل کیدشه. این کید حتما یه جهتش هدایته. ممکنه عده‌ای توی این خراب بشن، عده مثلا فرض کن جهنمی بشن فلان، ولی این کید برای رشد خوبانه. اگر کسی ندونه یا ایمان نداشته باشه، اون صحنه‌ای که محاصره شدن در احزاب، احزاب به هم التقا پیدا کردن، سلام و رحمت، احزاب التقا پیدا کردن، منافقی که ایمان نداره میگه که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسول گولمون زدن، داغمون کردن، جو زدمون کردن، ما رو بردن، حالا بیا محاصره شدیم. یه بزرگواری بچه شهید شده بود، حالا این همه مادر شهید عجیب غریب، این همه مادر شهید از خود گذشته، اون نشسته بود بالا سر بچهش، اینجوری هم بالاخره گفت کی تو رو گولت زد بردون جلو مولا. خیلی هم تلخه کسی که اینطوری ببینه. خدا نگاه ما رو اصلاح کنه. بعد خدا می فرماد اما مؤمنان وقتی ببینن راه بسته شد دیگه کار دست ما بر نمیاد، خوشحال میشن چون می فهمن نوبت نصرته. اینا خواستشون هست که اینجا مجهز به دوربین و مدار باشه، اینجا همه صحنه سازیه، تو صحنه کارگردان که کسی کشته نمیشه که، همش جلوه‌های ویژه است. خدا رحمت کنه و آقای بهجت به ما یه چیزی بگو، فرمود که این عالم نمایشگاه است، همش مجازیه، اصلش جای دیگه است. من هرس چی میخوری؟ میفهمد مؤمن اونجا وقتی میبینه راه بسته شد، محاصره قطعیه، فقط موسای کلیم نیست که وقتی راه بسته شد میگه ان معی ربی سیهدین، اون پیغمبره. ما مؤمنون هم در احزاب نگاه کنین، وقتی راه بسته شد میگن که هذا ما وعدنا الله و رسوله، خدا و رسول وعده و صدق الله و رسوله. عوض این که خودشو ببازه بگه فریب بود، دروغ بود، غرور بود، گولمون زدن، جو زدمون کردن، عزیزمون ذلیل میشه، اینا رو قرآن بیان کرده. اتفاقا میفهمه که نوبت کارای ما تموم شد، حالا نوبت کار دیگه از اون بر نمیاد. برای خدا کاری نداشت که یه جوری دیگه معجزه درست کنه، تا اینکه ورداره مریم را، یه دختر بچه را، یه نوجوون رو ببره تو بیابون، بچه به بغل بیاره، چقدر نگاه سنگین روی این عفیفه بیاد. ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا لقد جئت شیئا فریا نستجیر بالله. یه جهتش اینه که هیچ کس مثل خدا مریم رو دوست نداره، خدا میخواد مریم رو رشد بده. و اگر لو بره به این که مریم من تو رو یه فشار دادم، ولی الان هزاران سال گذشته، مسلمینم میگن فدای تو بچت، سردار لشکر امام زمان پسرش، تو بخوای پسرت سر لشکر نبرد موعود امم باشه، بعد یه فشاری تحمل کرده باشی، من چرا تو بشی؟ این همه مادر تو رو میبرم، تو که عفیفه‌ای روی آبروت حساسی بیش از هر چیز، پول بده میده، جون بده میده. خودش هم گفت ها باش به دنیا نیومده بودم، کاری نداره، شهید جون میده، اما آبرو چی؟ ناموس چی؟ این کید الهیه. امتحان برای بنی اسرائیل، محصولش رشد مریم. اینه که حالا اینو بگم و با همینم روزه بخونم، باقیشو میذارم پس فردا. یه شاعری دارن تبریزی ها که خدا انشاءالله روزی کنه، فارس زبون ها، این فارسی هم شعر میگه، انشاءالله در فارس زبون ها هم کسی نزدیکش پیدا بشه. در عظمت افق شعر من مثلش نمیشناسم، مرحوم استاد عابد تبریزی. عمده شعرها بلند پروازیه، ولی از خط توحیدم رد نمیشه. بعضی وقتی میخوان مد امیرالمومنین مثلا بگن، کج و کوله میرن، هی این کسی که داره رای میکنه بچه هی ار خط میگذره، این هنر نیست. هنر اینه که شما بتونی بزرگی امیرالمومنین رو بگی ولی عبد بودنش باقی بمونه، چون اگه عبد نباشه دیگه امیرالمومنین نیست، یکی دیگر داری وصفش میکنه. او یه عبارتی داره، یه غزل ترکی داره برای لحظه وداع سیدالشهدا که حالا منم روز وداع میخونم دیگه. اونجا میگه که خب سیدالشهدا آقا، سیدالشهدا قبل از این حرفا با اینکه میدونست ذخیره آبش به اندازه بچه‌هاشه، لشکر هزار نفری با اسباشون آب دادن، یعنی ذخیره آب تمام میشه، یعنی این میشه نقطه ضعفت و دشمن تو رو با همین تهدید خواهد کرد، میدونه. ولی بر سیدالشهدا پسر فاطمه زهرا است، ولو که هور باشه اون لحظه اومده در تعارض، خودش آب میده به لشکر او و به مرکب هاشون، ذخیره آب تمام میشه. این خودش میشه نقطه ضعف لشکر امام. اینا برای امام حسین کاری نداره، پسرا برن جون بدن، برای امام حسین کاری نداره. اما که ناموست بیفته زیر دست 30,000 تا آدم حرامی، این انقدر سنگینه که اول حضرت نخواست بپذیره. وقتی حمله کردن رو زمین افتاده بود، فرمود یا شیعه تعالى ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون فکونوا احرارا فی، برگردید نامردا، هنوز آمادگی نداشت، این کار آسونی نیست. مرحوم عابد میگه خب اما هم امتحان سخت‌تر شد. میگه حضرت اشاره کرد، من حالا روایت مشابه اینو عرض میکنم، میگه اشاره کرد به آسمون دیگه در شرایطی که دیگه صداش جوهره نداشت، گفت خدایا میخوای زینبو اسیر ببینی؟ بعد به خودش رجوع کرد، گفت آخه من که مال تو هم، زینبم مال توه، من مال من نیست، قید اسارتم مال توه، ما چیزی از خودمون نداریم، ضمیر و صفت ملکی نداریم، همش مال توه. به به زهی شرف که تو آقایی کردی که انه من میخوام تو راه تو چیزی بدم. دیگه این جمله رو هر کسی نداره در این عالم. منم با این همین روزم رو تمام میکنم که وقتی ضربات به جایی رسید که من نمیتونم بیان کنم، حضرت صورت مبارکش رو خاک بود، چند بار خواست بلند شد، توانش از بین رفته بود، انقدر خون ریخته بود، دوباره برگشت روی خاک، صورت رو خاک بود. روایات فراوانی اصل ماجرا رو، اصل اون دعا رو ذکر کردن. خبرنگار دشمنم یادمه میگه منم گفتم برم جلو ببینم الان ما رو نفرین میکنه، الان گله میکنه، می خدای من پسر فاطمه زهرا بودم جلو 30,000 نفر، من اینجوری جلو اینا به خاک کشیدی، صورتم رو خاک انداختی، الان کم آورده گله میکنه، رفتم جلو. این از اون دعاهایی که شب قدر باید خونده بشه. مرحوم شیخ عباس هم در مفاتیح آورده، خیلی روایات متعددی هم داره، میگه رفتم جلو اینا ما رو نفرین میکنه، داره گله میکنه، خدایا این رسمش نبود. میگه دیدم با اینکه صداش جوهر نداشت، یه صدای نحیفی همونجور که صورتش رو خاک بود، توان نداشت سر و بلند کنه، دیدم داره میگه اللهم انت متعال المکان عظیم الجبروت غنی عن الخلائق، تو به من نیاز نداشتی، این صحنه رو درست کردی حسینتو نشون بدی، وگرنه تو به من نیاز نداشتی، غنی عن الخلائق قریب اذا دعیت، هر وقت دعا کردم حاجت دادی، از رحمتت این صحنه رو درست کرد.